بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. سوره احزاب آیات 7 تا 15 رو در این جلسه توفیق داریم که مورد تدبر قرار بدیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم و اخذنا منهم میثاقا غلیظا لیسأل الصادقین عن صدقهم و اعد للکافرین عذابا الیما. این مطلب چهارمیه که در این سوره میفرماید. مطلب اولی که داشتیم درباره مذاکره با دشمن و اصول و آداب و حدود مذاکره بود که خدای متعال فرمود اون چه که خط قرمز هست اینه که از کفار و منافقین نباید اطاعت بکنید، یعنی نتیجه مذاکراتتون نباید مخالف دستورات الهی باشه، چون اونها میگفتن بیایید مذاکره بکنیم که نتیجهش این بشه که شما شرک و بت‌پرستی ما رو به رسمیت بشناسید، ما هم توحید شما رو به رسمیت میشناسیم، در کنار هم مسالمت‌آمیز زندگی بکنیم. خب این پذیرش شرک خلاف دستور خدای متعال هست در دفاع از عقیده توحید. بله میتونستن اونا بگن که بیاییم معاهده صلح امضا کنیم که با هم نجنگیم، چنان که بعداً در حدیبیه اتفاق افتاد، ولی اینکه شما بیایید دین ما رو به رسمیت بشناسید، این رو بپذیرید که درسته و حقه و ما دین شما رو، خب این یه چیزیه که متضاده دیگه. اگه توحید درسته که شرک نمیشه درست باشه، و اگر شرک درسته خب توحید نمیتونه درست باشه. مطلب اول این بود که در جلسه گذشته مطرح شد. مطلب دوم در مورد مسائل خانواده بود، نفی طلاق مبتنی بر زهار، نفی رابطه فرزندی با فرزند خوانده، و مطلب سومی که گفته شد در مورد ولایت رهبر الهی بر امت اسلامی بود. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. یعنی این سه تا مطلب مهم بود که در جلسه قبل بیان شد. حالا مطلب چهارم در مورد پیمان مهمیه که خدای متعال از همه انبیا گرفته. ما باید فضای نزول سوره احزاب رو در ذهنمون داشته باشیم که اساساً جنگ احزاب که حالا امروز وارد بحثش میشیم، از آیه 9 به بعد بحث جنگ احزاب مطرح شده، جنگ هستی و نیستی اسلام دیگه. یعنی دشمن تمام توان خودش رو جمع کرده، اومده پشت دروازه های مدینه از همه جوانب شهر، مخصوصا بالا و پایین شهر، که دیگه تکلیف دولت اسلامی و پیامبر و مسلمان ها همه رو یک سره بکنه. مشرکین و یهودیان بنی قریظه و منافقین و همه دست به دست هم دادن و متحدان اینها، برای اینکه دیگه تکلیف پیامبر و مسلمان ها و دولت اسلامی رو یک سره بکنن. در یه همچین شرایطی حالا بحث پیمان خدا از انبیا مطرح میشه که یک پیمان خیلی سفت و محکمی هم بوده، به تعبیر آیه 7 میثاق غلیظی بوده. این پیمان در چه جهتی بوده؟ این پیمانی که از پیامبران اولوالعزم به شکل خیلی غلیظ و از دیگر پیامبران به شکل عادی گرفته شد، یه عهد و پیمانی بود بین پیامبران و خدا، و خب به عهد و پیمان هم که باید عمل کرد، مخصوصا به عهد و پیمانی که با خدا باشه. عهد و پیمانی بود که پیامبران به گونه ای جامعه رو هدایت بکنند و رهبری بکنند که مردم مورد غربالگری قرار بگیرن، غربال بشن، آدمهای صادق از آدمهای کاذب جدا بشن، کسانی که رو به سوی خدا دارن از کسانی که رو به سوی ابلیس دارن جدا بشن، معلوم بشه کیا الهی هستن و کیا غیر الهی هستن. که خب حالا اون چه برای مسلمان ها هم داره اتفاق میفته و ثبات قدمی که باید رسول مکرم اسلام داشته باشه تماما در همین جهته، یعنی اینها ابتلاعات و آزمون هایی هست که در اینها باید آدم های صادق از کاذب شناخته بشن، آدم های الهی از غیر الهی باید شناخته بشن. اونایی که میگن خدا، باید معلوم بشه که واقعا خدا براشون مهمه یا این خدا گفتنشون لغلغه زبانه. ببینید در عاشورا صادقین از کاذبین معلوم شدن دیگه، معلوم شد که حقیقتاً چه کسی بود که پای دعوت از امام حسین رو به معنای واقعی کلمه امضا کرد. اینا واقعاً میخواستن که در رکاب امام حسین علیه السلام باشن یا نه طالب دنیا بودن. تحلیلشون این بود که اگر حسین بیاد کوفه اینها به نان و نوایی میرسن و وقتی که دیدن خطر جدیه کشیدن کنار. مثلا خب بعد هم خودشون خیلی از اینها، البته خیلی از اینها بعدن متوجه شدن که چه اشتباه بزرگی مرتکب شدن که نهضت توابین و مختار و اینها پیش آمد دیگه. پس این مهمه که انسان در این دنیا چطوری زندگی میکنه، آیا طبق پیمانی که با خدا بسته داره زندگی میکنه یا نه، چون خدا از ما هم پیمان گرفته. پیمانی که در عالم زر از همه ما گرفته یه پیمان فطریه. به خودمون برگردیم متوجه حضور خدا میشیم. مثلا آیات زیادی هست میگه که وقتی انسان‌ها دچار یه مشکلی میشن، مثلا کشتیشون شکسته تو دریا میخوان غرق شن، همه خالصاً خدا رو میخوانن، اما وقتی که از بحران نجات پیدا میکنن دوباره یادشون میره. خیلی مهمه. در اول سوره مبارکه مائده خوندیم که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ای مردم عهد و پیمانتون رو رعایت بکنید، اون عهد و پیمانهایی رو که با خدا بستید با یکدیگر و مؤمنین میبندید، با پیامبر بستید. وقتی یک کسی اومده میگه که من اسلام آوردم، ایمان آوردم، یعنی یه تعهداتی رو پذیرفته دیگه. این تعهدات چیه؟ تعهدات ایمانیه دیگه. یعنی میگه من این قرآن رو پذیرفتم. خب اگه شما قرآن رو پذیرفتی باید به قرآن دیگه عمل بکنی دیگه. نمیشه کسی بگه من مسلمانم، من تابع خدا و رسول هستم ولی به قرآن عمل نکنه. لذا اینجا بحث میثاق با انبیاء الهی مطرحه. یاد کن ای پیامبر، این فراموش نشه، این رو پیوسته به خاطر داشته باش، برای مردم هم بگو. این جزء مواردیه که نباید فراموش بشه. این و اس که میاد به این معنای اذکر در تقدیر داره. یاد کن اینها رو برای مردم بگو. آنگاه که ما گرفتیم از پیامبران الهی میثاقهم، پیمانشون رو، یعنی با یه به اصطلاح میثاقی اینها رو روانه کردیم برای اینکه مردم رو هدایت بکنن. و منکه، از انبیا به طور عام میثاق گرفتیم. از اخذنا من النبیین میثاقا، من النبیین از همه انبیا ما پیمان گرفتیم که باید بر اساس اونچه خدا میگوید عمل بکنند. اما به طور ویژه یه میثاق غلیظ هم گرفتیم، منکه از تو، از تو محمد، و من نوح از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم، و اخذنا منهم میثاقا غلیظا. از تو و از اینها میثاق غلیظ گرفتیم. اینا پیامبران اولوالعزم هستن دیگه، پنج تا پیامبر صاحب شریعت در واقع مستقل از شریعت قبلی و کامل کننده شریعت قبلی. یعنی هر پیامبری که آمده شریعت و دین رو کامل کرده. و الا اصل دین اندالله الاسلام هست، ان الدین اندالله الاسلام. همه انبیا آمدن تا به بشر بگن که خودتو تسلیم خدا قرار بده، بگو خدای من تسلیم تو هستم. وقتی تسلیم خدا باشیم عزیز هستیم، چون خدا عزیزه. ما هم که به خدا وصل بشیم میشیم عزیز. خدا حکیمه، ما هم اگه الهی بشیم میشیم حکیم، حالا در حد خودمون. خب این میثاق برای چی گرفته شده از همه انبیا و به ویژه میثاق غلیظ از انبیاء اولوالعزم؟ لیسأل الصادقین عن صدقهم، تا خدای متعال بتونه در روز قیامت که شد از صدق صادقین بپرسه. و اعد للکافرین عذابا الیما، و آماده کرده است برای کافران عذابی دردناک را. لیسأل الصادقین عن صدقهم رو گفت، ولی اون طرفش رو نگفت. نگفت ولی از علل کاذبین ان کذبهم، بلکه رفت نتیجه رو گفت. فرمود که یعنی اونو دیگه خودتون میفهمید، یعنی روز قیامت روزیه که صادقین از کاذبین جدا میشن، و برای کاذبین که کافران خواهند بود، اعد للکافرین عذابا الیما. حالا یه نمونه تاریخی بیان میشه که نمونه جنگ احزابه، که ببینید در جنگ احزاب چطور صادقین از کاذبین جدا شدن. تا دیروز که دشمن نیومده بود پشت دروازه های مدینه، خیلی ها ادعای ایمان داشتن. حالا که دشمن اومده پشت دروازه های مدینه، یه عده شدن ستون پنجم، یه عده شدن موش توی سیلو، شروع کردن دارن برای دشمن خوشرخصی میکنن، با دشمن ارتباط گرفتن، ارتباط میگیرن. حتی اگه دشمن به اینها بگه که آشوب و بلوا به پا بکنید در مدینه، آماده برپا کردن آشوب و بلوا هستند. و خیلی کارهای عجیب غریب دیگه که حالا میخونیم انشاءالله در این جلسه و جلسات بعدی. یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروها و کان الله بما تعملون بصیرا. آیه 9 خلاصه کل جنگ احزابه، ولی بعد از آیه 9 یعنی از آیه 10 شروع میکنه یک کمی به تفصیل بحث رو بیان میکنه. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، یاد کنید نعمت خدا را بر خودتان در جنگ احزاب. که از جاءتکم جنودون، زمانی که سپاهیان دشمن آمدن به سوی شما و شما رو محاصره کردن و برای شما اوضاع خیلی سخت شد. فرسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروها، پس ما فرستادیم بر سپاهیان دشمن تندبادی را و سپاهیانی را که شما ندیدید اونها را، و اونها رو ما شکست دادیم. سپاهیان دشمن رو در جنگ احزاب ما بودیم که شکست دادیم. این نعمت خدا بر شما هست. ببینید دشمن اومد که شما رو تارمار کنه، خودش تارمار شد با لشکری که شما نمیدیدید و با تندبادی که خدای متعال فرستاد که همه تدارکات اونها رو به هم زد و چادرهاشون رو جمع کرد و اینها فرار کردن رفتن. کان الله به ما تعملونه بصیرا، البته خدا با آنچه شما میکنید بینا هست. یعنی این لطف الهی که شامل حال شما شد در پی دیدن حال شما بود. خدا دید که یه دست شما در کنار پیغمبر محکم و ثابت قدم وایستادید، البته دید که یه ده هم نفاق میورزند و در خدمت دشمن در آمدند و دوست دارن که دشمن پیروز بشه و بریدن، ترسیدن، دچار یأس شدن، دچار حیرت شدن. حالا ماجرا، تفصیل ماجرا. اذ جاءوکم من فوقکم و من اسفل منکم و اذ ضاقت الابصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنونا هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا فيها إلا وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسئولا. وقتی که دشمنان آمدن از منطقه بالای مدینه و من اسفل منکم و از منطقه پایین تر از شما، یعنی وقتی دشمن از مرزهای مدینه وارد آمد دیگه، در بالا و در شمال و جنوب مدینه مستقر شد و شما دیگه هیچ راهی نداشتید، یعنی از همه طرف بخشی که کوهستانی بود هیچ، ولی اون بخش هایی که قابل تردد بود، دشمن اومد و شما رو محاصره کرد، مرزهای شما محاصره شد توسط دشمن. و از زاغت لبسار، حالا دشمن اومده در بخش های بالا که یهودیان بنی قریظه بودن و همپیمانان اونها، در قسمت پایین هم که مشرکان بودند و کنانه بودند و احابیش، یعنی مشرکان و هم پیمانان اونها، در داخل هم که حالا میفرماید منافقین بودند که حالا توضیح میده. و از زاغت الابصار، وقتی که چشمها خیره شد، وقتی که چشمها خیره شد، و بلغت القلوب الحناجر، وقتی که جانها به گلوگاه ها رسید، یعنی نزدیک بود که قالب تهی کنید، مثلا جانتون از بدنتون بیرون بیاد، یعنی دچار وحشت شده بودید. اولی حیرت بود و ازاغت الابصار، وقتی که خیره شد چشم ها، یعنی حیرت کردید خدا چیکار چی شد. و بلغت القلوب الحناجر، جانها نزدیک بود که دیگه از گلو خارج بشه، دچار وحشت شدید. و تظنون بالله ظنونا، یه دم که به خدا گمانهای بد بردید، یعنی دچار یأس شدید. هنالک ابتلی المؤمنین، اونجا صحنه آزمایش مؤمنین بود. ابتلی المؤمنین، مؤمنان آزمایش شدن، امتحان شدن. بله اینجاست که مؤمن از منافق جدا میشه. مؤمن دچار حیرت و وحشت و یأس نمیشه. این سه تا ویژگی که گفت مال اون منافقینه. ازاغت الابصار، یه ده دوچار حیرت شدن. بلغت القلوب الحناجر، دوچار وحشت شدن. و تظنون بالله ظنونا، دوچار یأس شدن. و زلزلو زلزالن شدیدا، میگه متزلزل شدند، چه متزلزل شدنی، لرزیدن، چه لرزیده شدنی، زلزالن شدیدا، که منظور تزلزل روحیه. پس منافقین از مؤمنین جدا شدن. منافقین دچار حیرت، دچار وحشت، دچار یأس و دچار تزلزل روحی شدید شدن. و همین باعث شد که یه کارایی بکنن و یه حرفایی بزنن و یه اقداماتی بکنن که اونها رو رسوا بکنه، نشون بده که بله از ایمان در میان برخی از افراد مدعی ایمان خبری نیست. و از یقول المنافقون، ای پیامبر بیاد بیار اونگاه که منافقان می گفتند. و همینطور والذین فی قلوبهم مرض، اون کسانی که در دلهایشان بیماری بود، افراد ترسو، افراد ضعیف الایمان، اینها چی می گفتند؟ می گفتند که ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، آقا وعده های خدا و پیغمبر به ما که نصرت الهی در میان هست و خدا ما رو پیروز میکنه، اینا نبوده جز فریب. یعنی شروع کردن به عنوان ستون پنجم دشمن، شروع کردن تضعیف روحیه کردن با انکار نصرت الهی، که نصرت از نصرت الهی خبری نیست. ای مردم چه نشستید که خدا و پیغمبر ما رو فریب دادن؟ ببینید دشمن آمده ما رو محاصره کرده، ما برای اینکه دشمن نتونه وارد مدینه بشه خندق کندیم. خب مستعذرید دیگه، پیغمبر صلی الله علیه و آله به پیشنهاد جناب سلمان خندقی دستور دادن حفر بشه برای اینکه دشمن نتونه وارد مدینه بشه، و این یه طرح جنگی جدیدی بود که سلمان از تجارب جنگ های ایران به یادگار داشت. وقتی مشرکین آمدن و با یه خندقی روبرو شدن که نمیتونن ازش رد شن، خیلی شگفت زده شدن و پشت این خندق اردو زدن. گاه گاهی مثلا یه قهرمانی کسی میتونست از روی این خندق بپره، که در یک موردی مثلا عمرو بن عبده بود، اون قهرمان مشهور عرب از روی این خندق پرید و اومد اون طرف و حلم مبارز طلبید که کسی غیر از علی علیه السلام اعلام آمادگی نکرد. پس از سه بار که حضرت علی اعلام آمادگی کرد و پیامبر منتظر بودن بلکه دیگران اعلام آمادگی بکنند و کسی اعلام آمادگی نکرد، حضرت به امیرالمومنین اجازه دادن، گفتن خب تو برو به صحنه. حضرت رفتن و خب مستعذرید که عمرو بن عبده بود رو به هلاکت رسوندن، پیروز شدن بر این قهرمان. خب اینها شروع کردن توطئه کردن. حالا یه خاطره ای هم اینجا داره که حضرت خودشون اولین کلنگ ها رو زدن برای حفر خندق، یعنی افتتاح توسط خود حضرت صورت گرفت. وقتی کلنگ رو می زدن، کلنگ به سنگ ها می خورد، جرقه ای می زد و هر جرقه ای که اونجا زده می شد، حضرت می فرمودن که من فتح امپراتوری ایران رو دیدم، جرقه بعدی فتح امپراتوری روم رو دیدم. و همین منافقین تمسخر می کردن، می گفتن که مسلمان ها و پیغمبر اینجا دارن برای حفظ جان خودشون دور مدینه خندق میکنن که دشمن نتونه وارد مدینه بشه. بعد ببینید پیغمبر چه حرفا میزنه، چشماندازی که نشون میده اینه که ما قدرت جهانی خواهیم شد. خب قبلا عرض کرده بودم که در سوره مبارکه روم این نوید به رسول مکرم اسلام داده شده بود که با شکست رومی ها و ایرانی ها از یکدیگر، زمینه برای قدرت جهانی اسلام داره آماده میشه و شما خودتون رو مهیا بکنید. وضعیت عجیبی منافقین درست کرده بودن در درون جبهه اسلام، همینایی که الان هم اتفاق میفته. گاهی مثلا شما میبینید که در کشور ما مثلا اتفاقاتی میفته، بعد یه عده شروع میکنن تضعیف روحیه کردن، آقا تمام شد، چنین شد، چنان شد، اگه با آمریکا میشه در افتاد، آمریکا چنین است، چنان است، مثلا از این جور حرفا تا زمان دفاع مقدس و الی آخر. اونجا همچی صحنه ای درست شده بود. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. خدا و رسول به ما جز فریب وعده ای ندادن، نصرت خدا کو؟ آه ما فریب خوردیم. یه عده دیگه میگفتن و از قالت طائفه منهم، یه گروه دیگه میگفتن، یه طایفه دیگه از این منافقین میگفتن که یا اهل یثرب لا مقام لکم فرجعوا. ببینید اصلا دیگه مدینه نمیگفتن ها، اسم مدینه فراموش شده بود، یثرب میگفتن، یعنی رفتن به قبل از حکومت پیغمبر. دیدید مثلا طرف مثلا اسم قدیمی خیابونو میگه دیگه، اصلا یعنی آقا کار شما تمام. اینا میگفتن یا اهل یثرب، ای مردم یثرب، لا مقام لکم، دیگه اینجا جای موندن برای شما نیست، فرج او، فرار کنید از مدینه، برید بیرون، فرار کنید که کارتون تمامه، مشرکان مسلط میشن بر مدینه و اگه جونتون رو دوست دارید جانتون رو بردارید از کشور، برید بیرون. یعنی تضعیف روحیه میکردن. ببینید ستون پنجم چه کارهایی میکنه؟ تضعیف روحیه، انکار نصرت الهی، یأس، حیرت، وحشت، تزلزل روحی. و یستأذن فریق منهم النبی، یه عده دیگه هم میخواستن که حفظ ظاهر بکنن، اینا اجازه میخواستن، فریق منهم، یه گروهی از این منافقین هم می اومدن پیش پیغمبر و اجازه میخواستن از پیغمبر که آقا خونه های ما امنیت نداره، اجازه بده ما بریم خونه هامون، چون اینها در و دیوار نداره، ممکنه که دشمنان به زن و بچه ما صدمه بزنن. یقولون، میگفتن، مرتب و مکرر میگفتن، ان بیوتنا اوره، یا رسول الله خانه های ما بی حفاظه. اوره یعنی در و دیوار نداره، حفاظ نداره. بعد خدا میفرماید و ماهی به اوره، اینا دروغ میگفتن، اصلا خونه هاشون بی حفاظ نبود، حفاظ داشت. ان یریدون الا فرارا، اینها فقط میخوان که فرار بکنن از جنگ. این یوریدون الا فرارا، هیچ خواسته ای ندارن جز فرار از جنگ. پس یه کاری هم که منافقین میکردن فرار از جنگ با بهانه های شیک. از همه اینها بدتر، یعنی بدتر از فرار از جنگ، بدتر از ضعف و تضعیف روحیه مردم، بدتر از انکار نصرت الهی، بدتر از یأس و حیرت و وحشت، این نکته ایه که در آیه 14 بیان شده، خیلی عجیبه. میگه اینها اونقدر آماده استقبال از دشمن بودن که اگر دشمن بهشون میگفتش که در مدینه فتنه بپا کنی، اینها با یه ذره من و من کردن میپذیرفتن، یعنی خیلی زود میپذیرفتن که بشن ستون پنجم دشمن و اصلا در مدینه خودشون یه فتنه ای و معرکه ای و بلوا و آشوبی به پا بکنن. ولو دخلت علیهم من اختارها، اگر دشمن وارد میشد بر این منافقین، من اختارها، از اطراف شهر مدینه، ثم سئلوا الفتنه، بعد از اینها درخواست میشد که بلوا و آشوب ایجاد بکنند در درون مدینه، یعنی با دشمن همکاری بکنن. یه جایی به قول امروزی ها چجوریه؟ مثلا تا مینی یه ذره مثلا بحرانی چیزی درست میشه، یه عده با دشمن هم دست میشن، یه جا بمب میذارن منفجر میکنن، یه جا کسی رو ترور میکنن، اسلحه به دست میگیرن، شلیک میکنن به پاسگاه ها، به مامورین، بلوا درست میکنن، ماشین مردم آتیش میزنن، از این جور کارها. لعتوها، اینا این آمادگی رو دارن، یعنی حتما میرفتن و اون پیشنهاد دشمن رو قبول میکردن و انجام میدادن و ما طلب بسوبه ها الا یسیرا، درنگ نمیکردن در پذیرش پیشنهاد دشمن برای ایجاد فتنه در درون مدینه و جامعه اسلامی الا یسیرا، مگه یکم، یه ذره، در حدی که یکم نرخ و بالا ببرن. مثلا میگه حالا سخته، حالا ببینیم، بعد اون میگه که این قدم میدیم به شما، مثلا میگه باشه، چشم، دیگه قبول میکنه. پس مشکل هشتم، اینا همکاری با دشمنه، اصلا اینها وارد همکاری با دشمن میشن برای تخریب جامعه اسلامی، دولت اسلامی و ایجاد بلوا و آشوب و اینها، همون ستون پنجم که عرض کردم. در حالی که این توطئه های اینها، این کارهایی که اینها میکنن در جهت تضعیف جبهه خودی، در حالیه که ولقد کانوا عاهد الله من قبل لا یولون الادبار، اینها عهد بستند با خدا و رسول خدا پیش از این که لا یولون الادبار، که از جبهه های جنگ فرار نکنند، پشت به دشمن نکنند. نه تنها الان پشت به دشمن کردن، که یه ده از اینها آماده همکاری با دشمنن در ایجاد بلوا و آشوب در درون جامعه اسلامی. تا اینجا اگه دقت کردید، 8 تا کار اینها رو گفت که این منافقین با انواع و اقسامی که دارن 8 اقدام انجام میدن برای تقویت دشمن و تضعیف عناصر خودی. اولی حیرت بود، زاغت الابصار. دومی وحشت بود، بلغت القلوب الحناجر. سومی سوء ظن به خدا و یأس بود از نایه خدا، تظنون بالله الظنون. چهارمی تزلزل شدید روحی بود، زلزلو زلزالن شدیدا. پنجمی انکار نصرت الهی و متهم کردن خدا و رسول خدا به فریب و دروغگویی، ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. ششم تضعیف روحیه مردم بود، یا اهل یثرب لا مقام لکم، فرجو، فرار کنید. و هفتم فرار از جنگ بود با بهانه های واهی، بهانه های دروغ. ان بیوتنا اوره و ما هی به اوره ان یریدون الا فرارا. و هشتمی همکاری با دشمن بود. سوئل الفتنه لعتوها و ما تلبثوا بها الا یسیرا. و نهمی هم عهد شکنی که در آیه 15 گفته شد. اینها پیمان بسته بودند با رسول الله که دیگه از مقابل دشمن فرار نکنن. بعد از اون فراری که در جنگ احد داشتن و بعد از اینکه منافقین در جنگ احد عده 300 نفر به رهبری عبدالله بن ابی از وسط راه برگشتن، بقیه هم که در خود جنگ فرار کردن، اینا بعدن متعهد شدن، گفتن ما دیگه فرار نمی کنیم، پیمان بستن، تعهد دادن، ولی باز هم حالا تبدیل شدن به ستون پنجم دشمن و این همه اقدام دارن میکنن علیه جامعه اسلامی. واقعا جامعه شناسی سیاسی مدینه و دولت پیامبر و جامعه اسلامی در آغاز توی این آیات چقدر زیبا بیان شده. یعنی اگر شما میخواهید که رابطه بین قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی رو بررسی بکنید، اینه، واقعیتش اینه. این دولت دولتی که پیغمبر در رأسشه و این مردم مردمی هن که پیغمبر رو دارن میبینن و این گونه دارن عمل میکنن. دشمن هم دیگه دشمن جاهلیه، دشمن مشرک جاهلی که واقعا هیچی نداره که بشه بهش افتخار کرد. مثلا آقا شما جامعه پیغمبر رو رها میکنی با چه امیدی؟ یعنی چه جامعه‌ای به جاش میپذیری؟ شرک خوبه؟ بهتر از توحیده؟ جاهلیت بهتر از عقلانیت؟ ظلم بهتر از عدالت؟ حکمت و رحمت و رأفت و رحمت و رحمانیت و اینا بهتر از شرک نیست؟ بهتر از جهل نیست؟ احترام به دختران، زنان، مادران، همسران، احترام به خانواده بهتر از اون فحشا و فساد و زنده به گور کردن دختران و کالا انگاشتن زنان و دختران نیست؟ نمیخواید فکر کنید؟ و کان عهد الله مسئولا. این در حالیه که در مورد عهد خدای متعال اینا بازخواست خواهند شد. روز قیامت از اینها سوال میشه که شما آمدید پیمان بستید، بیعت کردید با پیغمبر، شما عضو جامعه اسلامی بودید، چرا به خدمت نظام سلطه در آمدید؟ چرا شدید مجری نظام سلطه در به هم زدن امنیت و نظم و آرامش جامعه اسلامی؟ چرا تضعیف روحیه کردید؟ چرا عهد و پیمان خودتون رو بستید؟ چرا خلاف قانون اساسی عمل کردید؟ چرا به جای اینکه در برابر دشمن بیستید فرار کردید از صحنه جنگ؟ چرا نصرت الهی رو منکر شدید؟ چرا اتهام فریب به خدا و رسول زدید؟ چرا مایوس شدید از لطف خدا؟ چرا دچار تزلزل روحی شدید؟ آیا شما اسم خودتون رو مسلمان میگذارید؟ خب اینها درس‌های امروزه ها، درس‌های امروزه. ببینید شهروندان در یک جامعه اسلامی همه یک جور نیستن. یه عده مؤمنین دارای وفای به عهد، دارای استقامت، کسانی که خدا و رسول رو صادق می‌دانند، کسانی که امیدشون خدا و رسوله، اهل توکلن، اهل اطاعت از خدا و رسولن، اهل ثبات قدم هستن، اهل اعتماد به خدا هستن، وحشت نمی کنند، آماده ایثار جان هستند تا چه رسد به مال، اهل فرار از جنگ نیستند، اهل اعتماد به دشمن نیستند، تو دهن دشمن می زنند، فریب دشمن رو نمی خورند. یه ده اینجوری هست، یه دم اینطوری که اهل فرار و تضعیف روحیه و همکاری با دشمن و خلف وعده و وحشت و یأس و حیرت و اینجور چیزها، تزلزل روحی و اینا. اینا واقعیات جامعه هست دیگه. باید بپذیریم که در درون جامعه همه گونه شهروند پیدا میشه. همه گونه شهروند پیدا میشه. و البته کار دولت اسلامی هم کار سختیه، به خاطر اینکه دولت اسلامی نمیتونه مثل اونها، مثل خودشون عمل بکنه. دولت اسلامی موظفه که طبق ضوابط شرعی عمل بکنه، طبق دستورات خدا عمل بکنه. دولت اسلامی موظفه که دلسوز همین ها هم باشه که چرا اینا گمراه شدن، و فکر کنه که ببینه چجوری میتونه اینها رو دوباره از این قطاری که پیاده شدن سوار بکنه و اینها رو حفظ بکنه، این ضعف ها و آسیب هاشون رو برطرف بکنه و اینها رو برگردونه به قطار در حرکت ایمان و اسلام. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما، به پیمانی که با تو بسته ایم، به پیمانی که با رسول تو بسته ایم، به پیمانی که با اولیاء تو بسته ایم، به پیمانی که با ائمه علیهم السلام بسته ایم وفادار بمانیم. خدای به ما توفیق عنایت بفرما. اگه میگیم آقا امام زمان ما منتظر تو هستیم، در این انتظار، در این حرفی که میزنیم صداقت داشته باشیم و این رو با عمل خودمون در عصر غیبت نشون بدیم. خدای به ما توفیق دشمن شناسی، بصیرت در دشمن شناسی عنایت بفرما. خدایا روز به روز اعتماد ما، محبت ما نسبت به خودت و رسولت رو و اولیایت رو بیشتر بگردان. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.